باید میکنن از جدایی ها شکایت.
شنوندگان عزیز، سلام بر شما و خانواده های عزیز شما باد. من پرتوی نادری هستم و سومین برنامه از بلخ تا قونیه را خدمت شما ارائه می دارم. در برنامه گذشته ما همراه با کاروان سلطان ولد و خانواده او به شهر قونیه رسیدیم و در این برنامه باز هم به جستجوی نقش گام های مبارک مولانا در قونیه می براییم و سایوار او را دنبال می کنیم. مولانا در آستانه 24 سالگی است که همراه با پدر و خانواده به قونیه می رسد و کس نمی داند که تا چند سال دیگر این خراسانی زاده دانشمند چه غلغله در گنبد افلاک می اندازد. اوست که قونیه را به شهر عشق، عرفان، شهر شعر و تصوف بدل می کند. چنان که امروزه اگر قونیه را شهرتی است، بدون تردید آن شهرت از فیض و برکات مولانا و تجلی آفرینش‌های جاودانه او در چهار گوشه جهان است. آن گونه که تا همکنون همساله هزاران تن از اقصای عالم به زیارت آن پیشوای عشق و معرفت، شعر و عرفان می‌شتابند. مولانا با طرح بلند آثار جاودانه خیش چنان رنگین کمانی از عشق و عرفان آسمانهای قونیه و بلخ را با هم پیوند می زند. چنان که امروزه وقتی از او و آثار بی‌بدیل او سخن به میان می آید، این دو شهر چنان دو خواهر همزاد در ذهنها و خاطره ها تجلی می یابد. از همین جا می توان به دولت‌های افغانستان و ترکیه و نهادهای فرهنگی و مدنی هر دو کشور پیشنهاد کرد تا شهرهای بلخ و قونیه را به نام شهرهای خواهر نامگذاری کنند. این امر نه تنها سبب استحکام دوستی در میان دو کشور خواهد شد، بلکه با گسترش روابط فرهنگی در میان بلخ و قونیه زمینه پژوهش‌های تازه‌تری در ارتباط به روزگار، زندگی و آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی فراهم می‌آید. سلطان العلماء پدر مولانا مدت زمان درازی در قونیه نمی‌زید، چنان که بر روایت احمد افلاکی در مناقب العارفین او به روز جمعه 18 ربیع الاخر سال 628 هجری قمری که با جنوری 1231 میلادی برابر می شود دیده از جهان فرو می بندد. همچنان بر روایت او خاموشی سلطان العلماء علاءالدین کیقباد سلطان روم شرقی را چنان در سوگ و ماتم می نشاند که 7 روز از سراپرده بیرون نمی آید و تا 40 روز بار نمی دهد و بر اسب سوار نمی شود. مرگ پدر برای مولانا مصیبتی بود مضاعف، برای آنکه او نه تنها پدر بزرگوار بلکه مرشد رازدان خود را نیز از دست داده بود. روایت است که او باری گفته بود اگر پدرم سال چند می ماند من محتاج مولانا شمس الدین تبریزی نبودم. با این حال با مرگ سلطان العلماء مرحله دیگری در تکوین شخصیت مولانا آغاز یافت. روایت هایی وجود دارد که مولانا بنا بر وصیت پدر و یا هم بنا بر خواهش مریدان دنباله کار پدر را پی گرفت و بساط وعظ و تعلیم گسترد. بهاءالدین ولد در مثنوی ولدی در این ارتباط گفته است: تعزیه چون تمام شد پس از آن، خلق جمع آمدند پیر و جوان، همه کردند رو به فرزندش که توی در جمال مانندش، بعد از این دست ما و دامن تو همه بنهاده ایم سوی تو رو، شاه ما زین سپس تو خواهی بود، از تو خواهیم جمله ما یو سود. Thank you. البته مولانا تا این زمان علوم مروج عقلی و نقلی روزگار را از پدر آموخته و به علم و دانایی شهرت خوبی یافته بود. سید برهان الدین محقق ترمذی که از مریدان و شاگردان سلطان العلماء بود، با شنیدن مرگ او به سال 629 هجری قمری خود را به قونیه رساند. گویند سلطان العلماء پیش از این که بلخ را ترک کند، امر تربیت و آموزش فرزندش جلال الدین را به سید برهان الدین محقق ترمذی سپرده بود و بدین گونه او را مربی و اتابک خداوندگار ساخته بود. این امر سبب شد تا بعدن سید برهان الدین محقق ترمذی به لالای خداوندگار نیز شهرت پیدا کند. غیر از این سلطان العلماء به سید برهان الدین نیز توصیه نموده بود که پس از درگذشت او تربیت سیر و سلوک صوفیانه جلال الدین را بر عهده گیرد. سید برهان الدین ترمذی علاوه بر آموزش‌های دیگر رموز و دقایق زبان و ادبیات فارسی دری را نیز به مولانا آموخت. گفتند که او پیوسته آثار حکیم سنایی را می‌خواند و به او چنان عشق می‌ورزید که مولانا به شمس. همچنان او در قونیه به مولانا اجازه ارشاد داد. با این حال نیروی شگرف مولانا را به سوی جستجوهای بیشتری می کشاند و او چنان رودخانه در تکاپو بود تا خود را به دریای ناکرانمندی حقایق برساند. چنین بود که به تشویق محقق ترمذی و یا هم بنابر انگیزه های درونی مولانا جهت آموزش های بیشتر و دیدار با عارفان و مشایخ روزگار از قونیه راهی حلب گردید. او در این شهر از فقیه بزرگ کمال الدین بن عدیم بهره گرفت و اما این که چه مدت زمانی را در حلب بوده است به درستی روشن نیست. پس از آن به دمشق رفت. ظاهراً سفر مولانا در حلب و دمشق 7 سال را در بر می گیرد و او در سالهایی که در دمشق بوده است با عارف و اندیشگر برجسته آن روزگار ابن عربی و چند تن دیگر دیدارهایی داشته است. به قونیه که برمیگردد به اشارت سید برهان الدین محقق ترمذی به ریاضت روی می آورد و پس از آن که محقق ترمذی به سال 638 هجری قمری چشم از جهان فرو می بندد، مولانا تا 5 سال دیگر کماکان به تدریس علوم دینی ادامه می دهد. حالا او مفتی بزرگ شریعت است و هنوز با طریقت میانه مستقیمی ندارد. روزها بدین گونه در قیل و قال مدرسه می گذشتند. شهر قونیه در آرامش کامل به سر می برد. مولانا مشغول وعظ و ارشاد و تدریس بود. اضافه از 400 دانشجو از کشورهای گوناگون عالم اسلام بر گرد او حلقه می زدند و به اندرز و ارشاد و درس او عاشقوار گوش می نهادند. اما کس چی می دانست که تا چند روز دیگر مولانا شمس الدین تبریزی، همان پشمینه پوشی که باری در مناجات به درگاه خداوند فرموده بود: هیچ آفریده از خاصان تو باشد که صحبت مرا تحمل تواند کردن؟ و در حال از غیب اشارت رسیده بود که اگر حریف صحبت خواهی به سوی روم سفر کن. او چنان طوفانی از شور و شیدایی به قونیه می رسد و همه کوی و برزن پر از هیاهو می گردد. آری چنین بود که شمس پای پیاده سرزمین های دوری را در نوردید و سرانجام چنان پرنده صدرنشین که جز بر شاخه عشق بر جای دیگری نمی توانست آشیان بیاراید، به روز شنبه 26 جمادی الاخر سال 642 هجری قمری برابر به قوس یا آذر ماه 623 خورشیدی در خان شکرفروشان قونیه نزول کرد. دکتر صاحب الزمانی در خط سوم یک چنین سیمانگاری از شمس به دست می دهد. شمس الحق و الدین بن علی بن ملکداد تبریزی را در شهر تبریز پیران طریقت کامل تبریزی خواندندی و جماعت مسافران صاحب دل او را پرنده گفتندی جهت طی زمینی که داشته است. در اول حال مرید شیخ ابوبکر تبریزی سلباف شده بود، در آخر چون کمالات او از حد ادراک مردم گذشت در طلب اکمل سفری شد و مجموع اقالیم را چند نوبت گرد برآمد، به خدمت چندین اکابر معنی و صورت رسید، نظیر از عظمت خود نیافت و مطلوب و محبوب خود را همه جست تا به قونیه رسید. شمس که در خان شکرفروشان شهر قونیه فرود می آید، حجره یا اتاق به اجاره می گیرد و بر دروازه آن قفل می آویزد گران قیمت. کلید آن را بر گوشه دستارچه قیمتی خیش می بندد و بر دوش می آویزد تا مردم را گمان آید که او تاجر بزرگی است. این همه به دلیل آن است که مولانا شمس الدین همیشه از این امر که مردم او را بشناسند گریزان بوده است. اما شمس در آن حجره از متای جهان جز کهنه بوریای شکسته کوزه و بالشت از خشت خام چیزی دیگری نداشت. از چگونگی دوران کودکی او اطلاعات چندانی در دست نیست و تنها بر اساس روایاتی که وجود دارد او یک کودک استثنایی بوده که کردار و رفتار او حتی پدرش را نیز به شگفتی اندر کرده بود. همیشه دلتنگ بوده و از کودکان دیگر گوشه‌گیری می کرده و با آنها همبازی نمی شده است. سال تولد او نیز به روشنی معلوم نیست و اما پژوهشگران بیشتر بر این باورند که شمس هنگامی که به قونیه رسید کمابیش 60 ساله بوده است. اگر او را دقیقاً در این هنگام 60 ساله بدانیم، با در نظر داشت سال ورودش به قونیه 643 هجری قمری می توان سال تولد او را 583 هجری قمری فرض کرد. از تحلیل سخنان مولانا در مجالس سبعه شماری از محققان و از آن میان دکتر عبدالحسین زرینکوب به این نتیجه رسیدند که مولانا در آستانه سالهای ورود شمس به قونیه آمادگی و ظرفیت یک دیگرگونی عرفانی را در خود داشته است. او در کتاب پله پله تا ملاقات خدا می نویسد مولانا به نحو خواسته یا ناخواسته یا ناخودآگاه مدتها پیش از آن که شمس به قونیه برسد و شاید سالها پیش از آن که زنگ بیداری برایش به صدا درآید نشانه های از این آمادگی را نشان می داد. او در ادامه می نویسد که تنها صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان که با شوق و ارادت مجالس مولانا را دنبال می کردند در ابیات که مولانا بر منبر می خواند، در قطعه هایی که در طی مواعظ نقل می کرد و در خطابه های عتاب‌آمیزی که با جمع حاضران داشت آمادگی او را برای یک تبدیل مسیر ناگهانی ظاهر و قابل تشخیص می دیدند. عطاءالله تدین در کتاب بدنبال آفتاب می نویسد که روزی کسی از مولانا پرسید که این علم حال را از کجا آموختی؟ او در پاسخ گفته بود در مکتب سید برهان الدین محقق ترمیزی به دستورش به چله و ریاضت پرداختم، مدت 9 سال مصاحب و ملازمش بودم و به دستور او به حلب و شام رفتم. وقتی که برنامه ریاضت و سیر و سیاحتم به پایان رسید، استادم مرشدم سید برهان الدین مرا در آغوش گرفت و گفت فرزندم، در جمیع علوم عقلی و نقلی و کشفی بی‌نظیر بودی، همکنون در اسرار باطن و مکاشفات روحانی انگشت نمای مردم خواهی شد. مولوی در ادامه می گوید که با این حال یک ندای درونی مرا نوید می داد تا در انتظار پیشوا خود و مرشد دیگری باشم. 5 سال منتظر بودم، در این 5 سال به تدریس فقه و اصول پرداختم و شما می دانید که در هر روز در مجلس درسم 400 تن از علاقمندان و دانشجویان علوم دینی حاضر می شدند. اما من منتظر بودم تا آفتاب حقیقت و عرفان در افق قونیه طلوع کند. وقتی که پرتوی شمس بر ذات وجودم افگنده شد، طریقه و روشم تغییر کرد. از پاره شعرهایی که در دیوان شمس آمده است نیز می توان چنین نتیجه گرفت که مولانا پس از خاموشی سید برهان الدین محقق ترمذی به گفته خودش چشم انتظار رسول از لامکان بوده است. ای بانگ و صلای آن جهانی، ای آمده تا مرا بخوانی، ما منتظر دم تو بودیم، بازا که رسول لامکانی. پیش تو امانت شعیبیم، ما را بچران به مهربانی. شنوندگانی عزیز، در 3 منزل در این سفر عرفانی دریافتیم که دیگر مولانا مفتی بزرگ شهر است. آوازه دانش او در 4 جهان پیچیده و تشنگان علم و معرفت از شهرهای گوناگون به قونیه می آیند و به شاگردی او زانو می زنند. با این حال او چشم انتظار طلوع خورشیدی در افق معنویت قونیه است. گوی طوفان در راه است تا او را از قیل و قال مدرسه به بیکرانگی دریای عشق و عرفان پرتاب کند. آری، دیدار شمس نزدیک است. ماجرای این دیدار را می‌گذاریم به برنامه بعدی و تا آنگاه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. دیدگاه‌های شما ما را در بهتر شدن برنامه یاری می‌رساند. برنامه خود را یاری رسانید. شماره‌های تماس ما 0700 29 74 70، 0700 81 98 565.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی
شکایت می کند.
شکار